بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با عصر خیر و با اجازه دوستان و آقای مهندس، بعد از یک ماه وقفه به خاطر تعطیلات تابستان حسینیه دوباره در حقیقت بحثا رو پی میگیریم، همچنان که اغلب دوستان گذشتن حاضر بودن و حضور ذهن دارن. 64 جلسه رو پشت سر گذاشتیم، امروز جلسه 65مه. تو 64 جلسه 8 فراز رو در حد مقدورات مرور کردیم. مقدورات یکی زمانه، یکی سواده و یکی هم در حقیقت حوصله است، یعنی سقف سواد و حوصله. و در فرصت همین 64 جلسه بود که برگزار کردیم، با یک در حقیقت چارچوب ثابتی 8 فراز رو مرور کردیم. 3 جلسه اول اختصاص به کلیات و مبانی تئوریک و خدمت شما فلسفه و سمت تاریخ داشت. از جلسه چهارم شروع کردیم، تنباکو رو بررسی کردن، حدوداً 6 جلسه به تنباکو اختصاص پیدا کرد، 15 جلسه مشروطه، 7 جلسه جنگل، 10 جلسه نهضت ملی، 6 جلسه 39-42، 7 جلسه 40-50، 6 جلسه انقلاب و 3 جلسه اصلاحات. روش در حقیقت وارسی و پیگیری به این ترتیب بود که نگاهی به فضای جهان و گفتمان مسلط بین المللی دوره می کردیم، می اومدیم تو فضای ایران و چند برش می زدیم، برش فرهنگی و فکری و اقتصادی و اجتماعی و زمینه های بروز حرکت، شعارها و مطالبات دوره مورد نظر، خدمت شما نیروهای دستن در کار، نیروهای پیش برنده، رهبری، مردم، سازماندهی، ایدئولوژی، استراتژی، مش، جهت‌گیری طبقاتی، برد اجتماعی و جغرافیایی و نهایتاً کاستی‌ها و دستاوردها و جمع‌بندی با همون روش به اصطلاح تجربه شده در 7-8 فراز و نهایتاً آموزش‌های فراز. این سیر رو طی کرد. خب، همچنان که در حقیقت فکر ما لایه لایه است، همچنان که خود جهان مرحله به مرحله و لایه به لایه خلق شده، روش‌هایی را که ما به کار می‌بریم طبیعتاً تا حد امکان باید با متن و بطن هستی و متن و بطن خودمون همخوان باشه. اگه همخوان باشه کار راحت‌تره، اگر ناهمخوان باشه مونتاژی میشه، مکانیکی میشه، امکانش در حقیقت اینکه با ذات در تنیده بشه خیلی کمه، تقریباً نیست. ولی اگر همخوان باشه کار راحت‌تره. حالا تو مرحله دوم میریم در لایه در حقیقت نهانی‌تر. لایه نهانی‌تر به این ترتیبی که الان ما انباشتی از اطلاعات و داده‌ها در پس پیشانیمون رو لوح‌هایی که اینجا در حقیقت ثبت و ضبط شده داریم. الان یک به یک اون آیتم‌های 20 تا رو که بررسی می‌کردیم، جهان و فضای ایران و زمینه های بروز حرکت و مطالبات، شعارها و و و که ابتدای جلسه هم خدمتتون مرور شد، اونا رو بیاییم سینوساش رو در حقیقت رسم کنیم، با بالا و پایین شدن فرازها ذهنمون رو بالا و پایین کنیم. این مرحله دوم، لایه دوم. لایه انتهایی در حقیقت آنچه را که فراهم کردیم در مرحله اول و در مرحله دوم پالودش کردیم، دقیق تر به همه سدیم، در مرحله سوم در حقیقت کنسانترش بکنیم و در حد یک پاراگراف دو پاراگراف بتونیم چشم‌انداز در بیاریم رو جهان، رو ایران، رو مطالبات و و و و آخران هم بررسی کنیم که نسبت به پدران مشروط طلبمون گام‌های جلو آمده ایم یا نه، در سکوی تاریخ ارتفاع پیدا کرده ایم یا نه، ارتقا یافته ایم یا نه. این که جان بحث طبیعتاً میره توی پالایش سوم. تو این فاصله یک ماه تعطیلی دوستان زحمت کشیدن مجموعه بحث‌های از جلسه اول تا جلسه 64 رو توی 3 سی‌دی آماده کردن که بعد از تنفس در اختیارتون هست. 3 سی‌دی آماده شده، در این سی‌دی‌ها منابع در حقیقت درج شده، خود بحث هست، پرسش و پاسخ هست و پاورپوینت هم هست، سی دی صوتیه. منتها ضمن در حقیقت گوش دادن میشه پاورپوینت رو هم در مانیتور داشت تا ارتباط جدی‌تری با بحث برقرار کنه. اینکه انشالله از این جلسه تا حدودا 28 آذر اگر خدا بخواد دومین سالگرد به اصطلاح راه افتادن این بحث ها هست، بتونیم تو 16 جلسه جمع‌بندی و نهایی رو آرام آرام با هم پیش ببریم و به پایان برسونیم. با توضیحاتی که خدمتون دادم بحث امروز رو آغاز میکنیم. امروز میپردازیم به جهان، سرفصل اولی که همیشه در دستور کارمون در 8 فراز داشتیم. جهان هم با ما هم مستقل از ما، ما در حقیقت جزئی از جهان هستیم. چند تا پدیده رو در درون خودش مندرج داره، جوهر داره، ویژه رخداد داره، جان داره، سمت داره، تبادل و تأثیر. جهانی که پر جولانه و پر خلجان هستش در درون خودش در حقیقت جوهری رو مندرج داره، جوهر به مفهوم دینامیسم و فعل و انفعالات درون و درون جوشیش. مستقل از جوهر ویژه رخداد داره که ویژه رخدادها رخدادهای کلیدی جلوه اون جوهره. بعد از رخداد جانی داره، سمتی داره، در جهان نیروهای موجود در جهان با هم مبادلهی صورت میدن، تبادلی صورت میگیره، عناصر با هم دیگه مبادله میشن و نهایتا یه تأثیری، یعنی این مبادله تأثیرات و تأثیرات خاص خودش رو طبیعتا بر جای میذاره. ظاهرن یکی دو تا از لغات گرفته نشده. فراز اول رخدادهای ویژه رو تو 8 فراز بررسی بکنیم، بعد بریم در حقیقت بقیه بحث ها. فراز اول فراز تنباکو بود. رخداد ویژه‌ای که مرتبط با فراز تنباکو بود انقلاب صنعتی موج دوم بود، که تنباکو رو میباید در ارتباط با انقلاب صنعتی موج دوم و تأثیر و تأثیراتش بررسی کرد. فراز بعدی فراز مشروطه است. فراز مشروطه اگر بخوایم پیوندش بدیم با جهان، با سه تا انقلاب یا انقلاب‌های سگانه مرتبطه. انقلابی که قبل از مشروطیت در ایران در جهان غرب، یک در اندیشه صورت گرفت، دو در روش، سوم در طراحی و سازمانی. در فراز سوم که فراز جنگله، دو تا اتفاق کلیدی داریم همزمان با اون دوران. یکی تأسیس شوروی هست، منزلدار شدن سوسیالیسم و جنگ اول. فراز چهارم که فراز نهضت ملی است، کلید اتفاقهایی که باهاش برخورد پیدا میکنیم جنگ دوم، تشکیل دو اردو سوسیالیستی و امپریالیستی بعد از جنگ هست و سلسله جنبش های ملی. فراز 39-42 سه تا پرچم به اهتزاز در میاد در جهان. پرچم نبردهای آزادی بخش مثل ویتنام، مثل الجزایر و مثل فلسطین، پرچم مبارزات ملی مثل کل آسیا و کل افریقا و پرچم انقلاب که با کوبا شروع میشه و در بقیه در حقیقت مناطق جهان هم به اهتزاز در میاد. در جنب به اهتزاز درآمدن سپرچم، دکترین رفورم کندی رو هم که قبلا به تفصیل روش صحبت شده شاهد و ناظر هست. فراز ششم که میشه فراز 40-50 شاهد انقلاب‌های زنجیره‌ای هستیم بعد از انقلاب کوبا و اصطلاحاً قندیل بندی‌های تاریخی. بعد از جنگ جهانی دوم دو رشته قندیل در جهان بسته شد. یک قندیلی بود که بر محوریت آمریکا شکل گرفت کریستال‌هاش، قندیل دوم بر محوریت شوروی. قندیل معمولاً در حقیقت میشه گفتش که حدوداً نزدیک صبحه، دیگه وقتی که هوا سردترین برودت و سردترین درجه خودش میرسه قندیله میبنده. قندیل در اون زمان در تازه است، ولی به نسبتی که ازش میگذره شکل گرفته تر میشه، زنگاری از دود به خودش میگیره و حالت اولیهش رو از دست میده. دو تا قندیلی که امریکا و شوروی بعد از جنگ جهانی دوم بستن به فاصله 20-25 سال بعد یا ربع قرن بعد در فراز 40-50 که داریم ازش صحبت میکنیم به وضعیت دومش که خدمتتون توضیح دادم رفت نمود شد. فراز هفتم فراز انقلاب هست که سالهای 50 به بعد رو در بر میگیره. اتفاقهای کلیدی یکی پیروزی ویتنامی بود، یکی استیصال آمریکایی بود و نهایتاً آخرین فروریزی ها دژ شاه در ایران فروری و دژ نیکاراگوئه در اصطلاح آمریکای مرکزی. فراز آخرم که فراز اصلاحات هست، حدوداً مثلا 15-20 سال گذشته رو در بر میگیره، اتفاقای کلیدی جهان یکی فروپاشی اردوی تاریخی شوروی بود و استقرار نظم نوین بین‌الملل. حالا این رخدادهای کلیدی از قبل در ذهنمون بود، امروز مرور مختصر کردیم. ببینیم که در کنار در حقیقت رخدادهای کلیدی، جان جهان چطور قابل جمع‌بندی است. تو فراز اول جان جهان، یعنی میشه گفتیم ماده اصلی دوران که دوران رو به تحرک در میاره، به حرکت وامی داره، دینامیسم متهاجم غرب بود و فیکسیسم و پذیرایی شرق. در فراز دوم که فراز مشروط است، جان جهان تراوش‌های نشتیابنده است که حالا جلوتر توضیح خواهم داد و مطالبات منتشر شونده. در فراز جنگل جان جهان یکی کینخواهی قدرت ها بود که به جنگ جهانی اول منجر شد و وجه دیگری از جان جهان یا دلادلش نبرد کار و سرمایه بود که در اروپای صنعتی شده مقدمتا رخ داد و بعد به سایر کشورهای جهان که ما قبل صنعت بودن، در حال گذار به صنعت بودن یا نیمه صنعتی بودن، این نبرد در حقیقت تسری پیدا کرد. فراز چهارم که فراز همزمان با نهضت ملی ماست، جان جهان صلح و آزادی بعد از جنگ بود و تبرع و بیزاری از فاشیسم هیتلر و موسولینی بود و نهایتاً آزادی خواهد. و بخش دیگه جان جهان در سالهای بعد از جنگ دوم هویت ملی. فراز پنجم که مقارن با 39-42 ما هستش، تقلای کهنه ها رو داشتیم، تقلای شاه در ایران و خدمت شما پاکستانی ها و برزیلی ها و آرژانتینی ها و اروگوئه ها حاکمیت هاشون. از این طرف هم نیروهایی که نیروهای اصلی اقتصاد اون زمان بودن در این کشورها، نیروهای مولد روی زمین، اونها برای بقا تکاپو کردن که قبلا مفصل پرانتزش رو باز کرد. فراز ششم که فراز 40-50 هست، اصطلاحاً در حقیقت دوران تضاد تاریخی و رخ به رخی خلق امپریالیسم بود. فراز هفتم میشه عنوان داد پایان کلاسیسم، یعنی هم شوروی دیگه کلاسیک شده بود، یعنی شوروی پرتراوت ناشر ایده و دانش دوران آغازین و تأسیس نبود و سیر انحطاطش رو طی کرد، سیر به اصطلاح دی انرژی شدنش رو طی کرد. امریکا هم دیگه مانند ابتدای به اصطلاح دوران بعد از جنگ جهانی دوم و مبشر صلح آزادی نبود. همونطور که شوروی در دورانی که داریم ازش صحبت میکنیم حافظ وضع موجود بود و کریستالش زنگوار بسته بود، امریکا دینامیسم اون دوران خودش رو در حقیقت از دست داده بود، به یک نیروی خشن و محافظ دوران تبدیل شده بود. فراز هشتم که معاصر هست و حدوداً از 20 سال قبل این طرف رو پوشش میده که با اصلاحات سالهای 76 تا حدوداً 84 ایران مقارن شد، جان جهان مدنیت نو، یعنی جهان یه بار دیگه پوست انداخت، مدنیت موج اول که بعد از جنگ جهانی اول بود، پشت سرش مدنیت بعد از جنگ جهانی دوم که سازمان ملل با خودش داشت و نهادهای درون سازمان ملل و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و و و رو، اینجا شاهد مدنیت به اصطلاح موج سوم هستیم در حدوداً 20 سال اخیر. وجه دیگری از جان جهان مشارکت و نهایتاً دینامیسم کوچک ها و متوسط هاست. یه قدری روی جان جهان بیستیم و ربط جان جهان رو در آینده نزدیک بس با ایران تعیین کنیم. خب فراز اول که به اصطلاح تحلیل یا برش اقتصادی زدن به جهان هست، چون قبلا عنوان شد که جنبش تنباکو مشخصا یک جنبش با مطالبات اقتصادی مشخص بود. لذا ما با توجه به اینکه جنس جنبش تنباکو جنس اقتصادی بود، جهان را اینجا از منظر اقتصادی دیدیم. خب غرب تحولی پیدا کرده بود، سمتی که غرب داشت، یعنی جان جهان از منظر غربی ها در دورانی که داشت داریم صحبت میکنیم، خب در دوران رنسانس یا قبلترش در جنگ های صلیبی تلنگری به ذهنشون خورد، اون تلنگر تو سیر خودش منجر به تعمق شد. این سیر بشره، یعنی سیر همه بشر، حالا تو قرآن توضیح داده میشه، تو کتاب های عهد عتیق توضیح داده میشه، مارکسیست های جامعه شناس که سیر بشر رو تعریف میکنن، جامعه شناسان با روح مذهبی که سیر بشر رو تعریف میکنن، همه یک نقطه چین رو رسم میکنن. آدم از دل کنکاش ها و از دل کتاب های در حقیقت وحیانی که موازی با هم سیر بشر رو ترسیم کردن، این نقطه چینی میشه در بیاریم. بشر تو مقاطع مختلف تلنگری به ذهنش میبره، ذهن فعاله، در ذهن یک آرامپزی وجود داره، در آرامپز ذهن اون تلنگره تشعشع و پژواک ایجاد میکنه، منجر به تعمق میشه، تعمق تو سیر خودش منجر به تفکر میشه، لامحاله از تفکر اندیشه در میاد، از اندیشه نظریه در میاد، روی نظریه مطالبه سوار میشه، روی مطالبه سازماندهی سوار میشه. این سیر رو غربی ها از جنگ صلیبی تا سرفصل انقلاب صنعتی موج اول دقیق و نعل به نعل طی کردن. تلنگری در جنگ های صلیبی به ذهنشون خورد، این ور جهان رو دیدن، چشمشون و دلشون از تحولات علمی و اندیشه‌ای شرق روشن شد، به تعمق در حقیقت وارد شدن، بعد از تعمق به تفکر رسیدن، فکر پیچیده شد. مغز انسان مثل دست چپه، از دست چپ چون کسی استفاده نمی کنه، عضو تنبل و در حقیقت غیر فعال و حاشیه‌ای بدنه. مغز هم همینطوره، مغز رو اگر به کار بگیری هی پیچیده‌تر، فایلاش انباشته‌تر، مویرک‌هاش که در حقیقت انرژی رو منتشر می‌کنه، جدی‌تر، فعال‌تر و نهایتاً یک ماهیچه‌ای میشه که بسیار بسیار پیشبرنده و پیشرونده است. و نهایتاً از تفکر به مشاهده رسیدن، به ایده رسیدن، نظریه‌های مختلف اقتصادی داره. ما در چیزی حدود 250 سال سه تا مکتب جهان غرب و نهایتاً خود جهان تعریف داد. فیزیوتراپ‌ها بودن، بعد مرکانتیلیست‌ها بودن، بعد کلاسیک‌های موج اول بودن و بعد هم سوسیالیست‌های تخیلی و نهایتاً سوسیالیست‌های علمی که مارکسیست‌ها بودن. تو حوزه نظر جهان رو هی هم زدن. یعنی در اون حدود 200-250 سال نظریه اقتصادی به قول زنان خانه‌دار قدیم هی لعاب مینداخت. میشه شما یک در حقیقت خوراکی رو روی چراغ بذاری، این ته بگیره و سوخته بشه و مثل یک کوره ماستیده بشه؟ میشه هم نه، هی بهش در حقیقت برسی. یعنی الان همه به این رسیدن که کل موجودات جهان زیرشعور هم. اون نخود لوبیایی رو هم که تو پاتیل میریزی، اگر اون نخود لوبیا حس کند که دستی مراقبشه، ذهنی متوجهشه، طبیعتاً رقص جدیتری در اون قابله نخواهد کرد. الان تو بیومکانیک در حدود دو ربع قرن گذشته تو جهان ورزش به این رسیده که عضله انسان زیرشعوره. بسیاری از ورزشکارا هستن که عضله آماده است، ولی چون مغز با عضله هماهنگ نیست، چون روح ورزشکار افسرده هست، عضله نمیتواند چادابیشو به نمایش بگذاره. عضله هم مثل روح و روان و تار و پود صاحبش افسرده میشه. یه هافبکی داشت تیم بایرن مونیخ 3-4 سال گذشته، مثلا پدیده آلمان شد، سباستیان دایسلر. خیلی آماده بود، سر ورز رو آماده بود، بعد یه دورانی به دوران ناآمادگی وارد شد، بعدم افسرده شد. بردنش توی قرنطینه روانی. یعنی این در حقیقت یافته‌های بیومکانیک کاملا روی دایسلر جواب میداد. یعنی همه موجودات جهان زیرشعورن. یعنی تصور اینطور توهم نیست، تصوره که ملات داخل پاتیلن اگه حس کنن دستی و ذهنی متوجهشونه و بهشون میرسه، طبیعیست که دم بدن لعاب میندازن. ولی اون طرف قضیه هم هست، اگر دستی و ذهنی متوجهشون نباشه، شما ملات رو بریزیم توی پاتیلی، آبم تا سرش بریزی، از خونه بری بیرون، آب سر بره، گاز نیمه خاموش بشه، نهایتاً اون ملات میسوزه. تفاوت ملات سوخته با ملات به قوام رسیده و لعابدار اینه. یعنی حس در حقیقت فراوریه. غربی ها این ویژگی که داشتن توی 250 سال حالا فقط تو عرصه نظری اقتصادی دم به دم نو شدن. یعنی دوران نوعی فیزیوکراتیس فقط 20 سال بود. مرکانتیلیسم اومد درو کرد تفکر فیزیوکرات ها رو. موج اول تجارت بود، جهان تازه در حقیقت به دوران تجارت بعد از تجارت حاشیه ساحل و باریک رودخانه ها به تجارت دریاها رسیده بود، دریاها رو فتح کرده بود. نظریه خیلی مهمه، متناسب با اون که اون لنج اولیه تبدیل به لنج های بزرگتر میشد، لنج بزرگتر به کشتی چوبی، کشتی چوبی به کشتی فلزی، کشتی فلزی به اقیانوس پیما، اون پاتیل هم کار خودشو میکرد تو نظر. یعنی فیزیوکرات ها حدوداً 7-8 نظریه پرداز داشتن تو دوره 20 ساله، اما مرکانتیلیست ها 30 نظریه پرداز داشتن در طول 150 سال. 30 نظریه پرداز خیلیه. یعنی مثل دوی امدادی، چوب رو زمین نمیفته مثل ایران. ایران متعدد هم تو حوزه اندیشه فلسفی، معرفت شناسانه، سیاسی، تشکیلاتی هی تر و تازه شده، هی خشکیده و پوسیده شده. به قول شاعر میگه من میبینم جوانانی را که میزیند و میبالند و میرویند، و نیز میبینم آنانی را که میپوسند و میمیرند و میریزند. برخلاف غرب که این اندیشه نو شد نو شد نو شد تو حوزه فقط نظریه اقتصادی میگه، تو حوزه دیگه که این نو به نوی جدیتر بود و تقریبا هنوز هم هست. برخلاف ایران که حالا سیرش رو توی حوزه ایدئولوژی انشالله خواهیم. لذا این سیر خیلی مهم بود، این باعث دینامیسم غرب شد. ما نباید با اسلوب جمهوری اسلامی و با اسلوب برخی مارکسیست های افراطی ارتودکس غرب رو تحلیل کنیم. غرب همزمان با اینکه غارت کرد، همزمان با اینکه جهان رو به استخدام خودش درآورد، همزمان با اینکه در چند موج جهان رو چپو کرد و استثمار کرد و نیروهای کار درون خودش رو هم شیره کشی کرد، اما در کنار همه اینها در حقیقت سیر فراوری اندیشه و نظریه اقتصادی رو هم طی کرد. فقط نیروی نظامی نیست که به یک جریان تاریخی توان تهاجمی میبخشه و دینامیسم میبخشه، نظریه هم هست. منتها چون ما از این قضیه غافلیم، فقط وجه در حقیقت تهاجمی نظامی و غارتگرانه جهان غرب رو دیدیم. موتور اون تهاجم در حقیقت این نو به نو شدن اندیشه. حالا چون این دینامیسم رو داشت، دارای قدرت تهاجمی هم شد و به سازماندهی رسید و با نظریه ریکاردو، که ریکاردو خودش میشه گفتش به کلاسیک یا لیبرال نسبتاً چپ بود، قائل به تئوری ارزش کار بود، اما تئوری که وضع کرد، تئوری اصطلاح مزیت نسبی، باعث شد که جهان 150 سال شکل استعماری استثماری زیر اون نظریه به خودش بگیر. اینا اون سیر رو طی کردن. از این طرف هم که در حقیقت آشپزخانه اندیشه در شرق و کشورهایی مثل ما تعطیل بود، طبیعتاً تعطیلی با خودش فیکسیسم میاره. فقط این نیست که مثلا همه تصور میکنن نیروهای مذهبی قشری دوچار فیکسیسم میشن. تا میگی فیکسیسم همه یاد حوزه علمیه میفتن، که اینطوری نیست. الان روشنفکری جامعه ما، چه روشنفکری عامش چه روشنفکری مذهبی، سیر حوزه علمیه ایران رو داره میده. یعنی بسنده کرده و دلخوش هست به دستاورد پیشینیان، یه ادبیاتی رو هی با در حقیقت الفاظ مختلف تکرار میکنه، خودش در موضع تولید و توزیع نیست. لذا این طرف هم خب حاکمیت ها به فیکسیست رسیده بودن، جامعه هم چیزی نداشت که این فراوری صورت بگیره و نهایتا همین نکته رو دهه 70 آقای مهندس صحابی مقاله کیفی نوشتن روی امپریالیسم، توی فصلنامه توسعه نوشتن، اون ما توصیه میکنیم دوستان همه ببیننش. اونجا بحث جدیدی مطرح کردن، گفتن امپریالیسم پرس داره، امپریالیسم دینامیست داره، مهاجم همه اینا هست، ولی بالاخره یک مهمان ناخوانده مهاجم رو میزبان منفعلی باید باشد که بپذیرد. تجربه ایران هم همینطور بوده، تجربه شرق هم همینطور بوده. لذا جریانی که فیکسه لامحاله مغلوب جریان دینامیک هست، لامحاله اینطوریه. این المپیک آخر هم این رو نشون داد، تجربه چینی ها این رو نشون داد، یک دینامیسم ویژه‌ای داشتن در محل خودشون، با برگزاری با توان تشکیلاتی جهان رو مات کردن در زمین ورزشن. خب همیشه آمریکا تو المپیکا صدر بود، تقریبا امکان رقابت باش خیلی کرد، ولی الان میزان فقط طلاهایی که چین توی این دوره المپیک بود یه چیزی حدود مثلا 65% بیش از آمریکا تو المپیکای قبلی. اینکه هر جای جهان رو ببینیم جدال فیکسیسم و دینامیسم هست، اینکه ایران با یک کارمان 55 نفره فقط دو مدال گرفت که یک مدالش مدال برنزش حسی بود، مدال طلای آیسایی هم فقط غیرتی بود، این تفاوت جامعه ما با جامعه چینه. او فقط در بازار پوشاک در سال 2006 95 میلیارد دلار صادرات داشته. ما واردات پوشاکمون رو مقایسه کنیم با صادرات چینی ها، فقط تو پوشاک نرم افزار و سخت افزار اینا رو از خیرش می‌زنیم، فقط تو حوزه پوشاک. ورزش اینا رو مقایسه بکنیم، همه اینا رو مقایسه بکنیم، میرسیم به جامعه در حقیقت در حال احتضار خودمون. در سال 1948-1327 یه اتفاق ویژه افتاد. در المپیک 48 لندن 12 دانشجو بدون اینکه از کانال سازمان تربیت بدنی اون زمان ایران عبور کنن، خودشون در المپیک 1948 لندن حاضر شدن. اتفاق مهمی بود. اون 12 تا دانشجو 9 تاشون دانش آموز مرسه دارالفنون بودن. مرسه دارالفنون یه مدیر بسیار کیفی داشت در دهه 1320، آقای حداد، که چند سال پیش فوت شد. معلم ورزشی داشت به اسم آقای مسعود نیا. آقای مسعود نیا رو قدیمی ها همه میشناسن، توی لاله‌زار کراوات فروشی داشت. آقای مسعود نیا و آقای حداد در اون مدرسه دارالفنون دینامیسمی را انداختن که از 12 دانشجویی که رفتن المپیک 1948 لندن 9 تاشون بچه‌های همین دارالفنون بودن. جامعه دانش آموزی زنده، جامعه دانشجویی زنده. چرا زنده بود؟ دهه 20 ایران زنده بود. یه مصدق در حقیقت شاخص حیاتی وجود داشت، نیروهای زندهی وجود داشتن، مغز در ایران در اون زمان فسفر مصرف میکرد، دل میتپید، جامعه زنده بود. اولین در حقیقت پرچم ایران مرحوم سلماسی، یک ورزشکار ساده غیور آذری اهل ارومیه بالا بود. اون زمان از قدیمی های ورزش ایران بپرسیم، اون زمان اردوی المپیک 48 لندن تو ژاندارمری تهران تو میدون توپخونه تشکیل شده بود، رو تختای سه طبقه. بهترین نهار و شام‌های اون اردوان نون و پنیر انگور بوده. این 55 نفری که رفتن المپیک چین و دست خالی تقریبا بازگشتن، 8 میلیارد تومان هزینه‌شون شد. جامعه‌ای که زنده نباشه، شما دریا دریا پول به پاش بریزیم، کما اینکه احمدی نژاد دریا دریا به یوسف ساد پول رو سوزوند، هیچ قدمی به جلو بر نمیداره. تفاوت ما با چین در این المپیک المپیک آخر روشن شد. تفاوت جامعه امروز ایران 60 سال بعد از سال 1327 جامعه ایران حس زندگی داشت، نه میل قبرستانی، تفاوت دم به دم روشن میشه. اینکه اینجا همطور که آقای مهندس گفتن یک درون فرو ریختگی باید وجود داشته باشه که اون نیرو مهاجم بتونه بیاد بشینه. اگر سرزمین زنده باشه که میهمان مهاجم نمیشه، میهمان مجبور هست از راه مبادله برابر وارد شود. کما اینکه جهان با چینی که 50 سال پیش تحت تهاجم ژاپنی ها و امریکایی ها و ارتجاع داخلی چیانگهای چکش بود، الان مجبوره در حقیقت اجدهای زرده رو بپذیره، بهش بازار بده، بهش حق وتو بده. تا 30 سال پیش به المپیک راش نمیداد، المپیک رو در حقیقت در اختیارش بگذاره. الان انگلیسی ها اعلام کردن بزرگترین نگرانی ما برای برگزاری المپیک 4 سال بعد آشکار شدن تفاوت فاحش تشکیلاتی و ایده پردازی ما با چینی هاست. خیلی مهمه. حالا انگلیسی که حالا مثلا آقای جهان بود و میگفتن آفتاب در ملکش غروب نمی کنه و و و و و و بالاخره مجبورن یک سر اطاعت و تمکین مقابل دینامیسم فرود بیارن. در آن زمان در جهان شرق از جمله ایران ما دینامیسمی نبود که فتح شد. این فراز اول. فراز دوم، خب بالاخره در جهان آزادی مطرح شد، حقوق بشر مطرح شد، اتفاقای کیفی افتاد، انقلاب فرانسه بود با همه دستاوردها و بضاعتهای علمی شد، نظریه پردازا شد، مونتسکیو و ژان ژاک روسو و و و و حقوق القوانین که هنوز هم مرجع. از اون طرف استقلال امریکا بود که حالا بیانیه حقوق بشر اول موجش اونجا در حقیقت به کتابت نشست. اتفاقای کیفی و جانداری تو فراز دوم شاهدش بودیم، تراوش های نشت یابنده، مطالبات منتشر شونده. تو فراز سوم هم به همین ترتیب آرام آرام میان به امروز جهان میرسیم که فراز هشتمه، مدنیت نو، مشارکت، دینامیسم کوچک ها و متوسط ها. اتفاق خیلی مهمی که در فراز هشتم در 20 سال گذشته یا ربع قرن گذشته رخ داد این هستش که دیگه جهان قول‌ها و مردان آهنین و تشکیلات های در حقیقت پولادین نیست. کوچک ها و متوسط ها دینامیسم از خودشون نشون دادن و سهم جدی در تحولات و طور به طور شدن جهان معاصر گرفتن که آینده بحث انشاءالله خواهیم. خب این جان جهان بود، سمت جهان در فرازهای 8 یا 120 سال اخیر بودن که بخوایم قرینه سازی بکنیم فضای ایران با جهان رو. تو فراز اول که فراز تنباکوست، سمت جهان سمت علم بود. علم کرسی پیدا کرد، خدمت شما در کنار کرسی شأن پیدا کرد، به قول ادیبان ساحتی پیدا کرد. این یک وجه سمت جهان بود، علم صاحب کرسی. مثل قرون وسطا هزاره‌ای که در حقیقت همه کرسی ها رو روحانیت مسیح انحصار طلبانه اشغال کرده بود و از بالای کرسی تاریخیش پایین نمی آمد و اجازه به رشد و نمو به علم نمی داد، اینجا مغلوبه شد. علم کرسی برتر و کلیسا در حقیقت خرد کرسی تاریخ شد. اقتصادم خب اگر در ما قبل دوران صنعتی شدن اقتصاد فرودست در حقیقت ایدئولوژی بود، اینجا اقتصاد برای خودش صاحب عرصه‌ای شد، صاحب مداری شد، نظریه پیدا کرد. اگر در دوران قرون وسطا نظریه اقتصادی وجود نداشت و اگرم وجود داشت پاپ دوره واضح نظریه اقتصادی بود، اینجا دیگه نه. توی دوره 150 تا 200 ساله تو خود اروپای مرکزی و غربی، حالا بقیه اروپا جنوب و اروپا اینا رو کاری نداره، اروپای مرکزی و غربی 50 نظریه پرداز شاخص در حقیقت قد علم کردن. اتفاق خیلی مهمی. وجه دیگه سمت جهان توسعه دو فصلو بود. توسعه هم به مفهوم توسعه اقتصادی درون کشورهای به اصطلاح صنعتی شده غرب، هم توسعه سرزمینی. توسعه دو نقش و دو پهلو بود. در درون خودشون سیر توسعه رو طی می‌کردند، گذار از فلاحت به صنعت و صنعت به صنعت در حقیقت نو و خدمات جدید پشتوانه صنعت نو. این توسعه در داخل، توسعه در خارج با تسخیر سرزمین و تسخیر بازار. حالا این یک وجه سمت جهانه. سمت دیگر جهان نظاره بود، حیرت بود و رعب بود. یعنی شرق نقش تاریخی که پذیرفته بود بود که نظارگر تحولات دادیم و اسم غرب بود و از این نظاره به حیرت رسید. حیرتی که تو ایران هم اومد، تو 150 سال اخیر ایران این حیرت وارد شد، هنوز این حیرت وجود داره که حالا جلوتر خواهیم رسید. و رعب ناشی از حیرت نظارگران. تو فراز دوم سمت جهان با تلاشایی که فرانسوی ها کردن، با اعلامیه حقوق بشر بعد از استقلال امریکا، سمت جهان سمت انسانگرایی شد. انسانی که در قرون وسطا ممزوج بود در تاریخ، ممزوج بود در ایدئولوژی به اصطلاح کپک زده کلیسایی، خودش صاحب در حقیقت ساحتی شد. پورتری انسان مال این دور است، مجسمه انسان تمام قدش، اوریانش، پوشیدش مال این دور است، مجسمه چهرش مال این دور است، رمان‌های انسانگرا، پیس‌های انسانگرا، همون مال همین دوره اومانیسمی که حدوداً همزمان با مشروطه داخل ایران ماست. بچه بعدی سمت جهان تو فراز دوم که فراز مشروطه است، نفی مطلقیت، یعنی اروپا از مطلقیت سلطنتی عبور کرد، همچنان که دو سه سده قبلش از مطلقیت کلیسایی ایدئولوژی عبور کرده بود، و حد زدن به قدرت. که این موج انسانگرایی، نفی مطلقیت و حد زدن به قدرت به ژاپن رسید، به اسپانیا رسید و بعد هم به ایران ما. فراز سوم که جهان یک منزلگاه سوسیالیستی پیدا کرده بود، قبل از اینکه منزلگاه سوسیالیستی پیدا بکنه، خب کمون پاریس یک به اصطلاح منزلگاه آرمانی سرخ شده بود که با خون سرخ شد، بعد انترناسیونال اول بود. اینها همه در حقیقت ماکت هایی بودن که دوام نیاوردن، اما بالاخره آرمان عدالت خواهی و سوسیالیسم به تأسیس و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی بعد از انقلاب 1917 و بعد از تحولات 1917 تا 1921 تحقق پیدا کرد. فراز سوم فراز عدالت خواهی در جهان بود، هم متأثر از موج انقلاب شوروی، هم متأثر از در حقیقت آموزه های مارکس و انگلس و برخی از سوسیالیست های موعظه‌گرا و تخیلی در دوران های ماقبل مارکس و انگلس. فراز چهارم بعد از جنگ جهانی دوم سمت جهان سمت احقاق حق بود. یعنی به هر حال جنوبی ها به پا خواستند، پرچم مبارزه ملی و هویت ملی برافراشتند، جنبش احقاق حق را انداختند. فراز پنجم در جهان فراز مرزبندی ها و صفبندی ها بود. مرزبندی ها و صفبندی ها هم در درون به اصطلاح کشورهای جهان سوم اون زمان و جنوب امروز، میان نیروهای کهنه و نو، صفبندی میان در حقیقت نیروهای اقتصادی نو و نیروهای اقتصادی کهنه و نیروهای سیاسی سیاه و نیروهای سیاسی تازه رخ ظاهر کرده، که حالا توی ایران خودمونم بهش رسیدیم و امروز اشاره خواهیم کرد. و مرزبندی و صفبندی جدیتر بین دو بلوک و بین دو سر بلوک امریکا و شوروی بودن. اگر بخوایم فراز پنجم رو فشار بدیم و فشردش کنیم، سمت جهان رو از توش مستخرج کنیم، صرفا به مرزبندی و صفبندی میرسیم. فراز ششم فراز انقلاب بود، دگرگونی های در حقیقت اساسی و رهایی یابنده و بناگذاری ها. کشورهای جدیدی پایه‌گذاری شدن بعد از انقلاب هاشون و نهادهای جدیدی در انقلاب های نوبنیان نشو و نما پیدا کردن. فراز هفتم رو که مقارن با انقلاب خود ما هستش، میشه مثلا فراز توسعه نام گذاشت. در حدود 3.5 دهه پیش به این طرف توسعه ادبیات جدید پیدا کرد. هندی ها به در حقیقت ادبیات پروازان توسعه پیوستند، حتی تیپایی مثل نواز شریف در پاکستان، بعضی از تیپای توریک کره جنوبی در برزیل، در امریکای مرکزی، در امریکای جنوبی، فضا فضای توسعه شد و دیگه فقط غربی ها نبودن که مثلا کلوب های مثل کلوب پاریس داشتن برای بحث های توسعه. تو کشورهای جنوب یا جهان سوم اون زمان هم بحث های توسعه تبدیل به ادبیات شد، یعنی دیگه از حالت اندیشه های خام در اومد، ادبیات توی سطح مرحله اول اندیشه خامه، به نسبتی که نضج میگیره به سمت به اصطلاح لایه های عمیق‌تر ادبی رهنمون میشه. توسعه ای سیر رو تو فراز هفتم طی کرد، اما فراز هشتم که موجش به ایران ما هم اومد، سمت جهان سمت انکسار قدرت بود و توزیع مشارکتی. اتفاق خیلی مهمی بود، حالا جلوتر روش مقدار توضیح خواهم. حالا اون سرتیتری رو که ابتدای بحث عنوان شد، جهان راست، یعنی در جهان طبیعتاً هست جوهری، دینامیسمی، کلید رخدادهایی که جلوه او جوهرم، جانی، سمتی، تبادلی و بعد از تبادل هم تأثیر. حالا تبادل که در موج اول و در فراز اول بود در جهان حدوداً 120 سال پیش مقارن به طور نسبی با جنبش تنباکوی ما، کالا و سرمایه غرب با بازارهای اون طرف مبادله شد، یعنی بازارهای ملی فرو پاشیدن به نفع تسخیر کالای غرب و سرمایه غرب، یعنی کالا و سرمایه غربی با بازار منابع و جان انسان‌های کشورهای مثل پرو و اکوادور و برزیل و کشورهای در حقیقت کشف شده، نو کشف شده، این مبادله صورتی در موج اول، فراز اول. فراز دوم، بضاعت اندیشه در غرب مبادله شد با ظرفیت‌های ذهنی کشورهای مثل ما. خب در کشورهای مثل ما تولید اندیشه صورت نگرفته بود، ولی ذهن ها بالاخره ظرفیت داشتن. در کشوری مثل ما یا در مثلا کشوری مثل هند یا در کشورهایی که بعداً از دل امپراتوری مذهبی عثمانی در آمدن، مجموع بضاعت های فکری قرن با ظرفیت ذهن این سوی جهان مبادله شد. تو فراز سوم که فراز اقتدار در حقیقت انقلاب نوپای شوروی بود و منزلدار شدن سوسیالیست‌ها در جهان بود، مکتب و آرمان و سازماندهی با ظرفیت دل مبادله شد. تو موج قبلی مبادله با ظرفیت ذهن صورت گرفت، تو این موج که حالا تو ایران خودمون میرزا کوچکخان در حقیقت شاخص و سمبول و نماد دوران که داریم ازش صحبت میکنیم، میرزا حالا ذهنی داشت که ذهنش هم ملی بود هم مذهبی بود، ولی بالاخره دلی داشت که دلش آرمان سوسیالیسم، آرمان مساوات درش در حقیقت تا قطوب میکرد. اینکه آرمان خواهان جهان ظرفیت دلشون رو با مکتب نو، با آرمان سوسیالیستی و با دانش سازماندهی اتحاد نو تأسیس شوروی مبادله کردن. مبادله ها در این دوران مبادلات کیفی است. فراز چهارم که جهان بعد از جنگ، سرمایه و توان طراحی کشورهای پیروز جنگ به خصوص امریکا مبادله شد با ظرف کلان اقتصادهای جنوب، یعنی ظرف اقتصاد جنوب در اختیار سرمایه و توان طراحی غربی ها قرار گرفت. اما یه اتفاق دیگه افتاد، برای اول بار جنوبی ها هم وارد مبادله شدند، کالایی برای عرضه داشتن، یعنی همه بازار جهان در اختیار به اصطلاح غرب به مفهوم گستردهش ایم از امریکا و اروپای غربی و ژاپن نبود. اینجا در حال هندی آمد، ایران مصدقی آمد، مصر ناصری آمد، یوگسلاوی تیتوی آمد و و و اندیشه و ایده ملی رو مبادله کردن با ظرفیت افکار عمومی بین‌المللی. تو فراز پنجم کالاهای پیشرفته‌تر و غذا، اینجا دیگه امریکا یک اقتصاد بسیار پیشرفته کشاورزی با مضمون سرمایه‌داری، کشاورزی سرمایه‌داری اصطلاحاً کشاورزی بزرگی که تو ایران ما معروف شد به اقتصاد کشاورزی کشت و صنعت‌ها. کشاورزی امریکا تو سیر خودش از کشاورزی متوسط تبدیل شد به کشاورزی بزرگ. کشاورزی بزرگ زمین‌های یک پارچه که تا چشم کار می‌کنه دشت رو به کوه وصل می‌کنه، بزرگترین ماشین‌های کشاورزی می‌تونن یا شخم بزنن، کمباین‌ها می‌تونن درو کنن و و و بازار به اصطلاح گندم و غلات جهان رو هم گرفتن، همزمان با کالاهای پیشرفته‌تر. حالا تو این فراز کالاهای پیشرفته‌تر و غذا با منابع جدیدتر و ظرفیت‌های خالی‌تر کشورهای جهان سوم مبادله شدن. اما یه مبادله دیگه هم صورت گرفت تو فراز پنجم، مطالبات طبقاتی در کشورهای جنوب با شکل‌بندی‌های ارتجاعی به تخاصم پرداخت. شکل‌بندی‌های ارتجاعی مشخصاً اقتصادی، یعنی با تو ایران خودمون هم شاهدش بودیم که یک جریان اربابی عقب مونده بدون ضریب ریسک، بدون در حقیقت ایده و تحول دیگه ماسیده بود. این دوران مطالبه طبقاتی تو کشورهای بخصوص که اقتصاد کاملا فلاحتی داشتن مثل کشورهای امریکای مرکزی و امریکای جنوبی و شرق آسیا که هنوز صنعتی نشده بود، مطالبه طبقاتی با شکل بندی های ارتجاعی محافظه شد. فراز ششم، خب سرمایه و تکنولوژی سطح بندی شده. یعنی غربی ها به هر حال الان هم همینطوره، یه های تکنولوژی دارن برای خودشونه، ذیل های تکنولوژی تکنولوژی هایی دارن که قابل صدوره، سطح بندی شده. تکنولوژی قشر یا سطح دوم دوباره با ظرفیت های ملی جدید جنوبی ها معاوضه شد، اما یه معاوضه دیگه هم صورت گرفت. اندیشه و ایده انقلابی که از کوبا و چگوارا در حقیقت رگ و ریشه گرفت و پرتراوت شده بود، در افتاد با کمپ‌های غیرتاریخی، کمپ‌های سیاسی غیرتاریخی مثل فرض کنیم فاروق توی منطقه خودمون، شاه توی ایران و و چه جاهایی که قبلا بحثش رو خدمتتون عنوان شده. فراز هفتم که فراز همزمان با انقلاب 57 ماه هست، تکنولوژی برتر از تکنولوژی غرب با ظرفیت‌های جدید کشورهای جنوب معاوضه شد و از این طرف هم رهیافت‌ها و مدل‌های توسعه‌ای جنوب با بقیه جهان در حال تبادل. اما تو فراز هشتم تبادلی که صورت گرفت، نظم و سازماندهی نوین با خرده ملت‌هایی که به وجود آمده بودن توی 20 سال گذشته، و از این طرف هم کشورهای جنوب مدل‌های مشارکتی رو عرضه کردن به کل جهان. این تبادل صورت گرفت. حالا تأثیر این تبادل چی بود؟ این بودش که تو هر فراز ببینیم که تأثیرگذاری‌های ناشی از تبادلایی که ازش صحبت کردیم در جهان چی بود. فراز اول که خب غرب مهاجم بود و دینامیک بود، تأثیرها یک سویه بود، اونها تأثیر میگذاشتن این بر شرق، ایران و تسلیم. توی فراز دوم باز تقریبا تأثیرها یک سویه بود، اما یه تبصره های ملی و منطقه‌ای هم زده میشد. یه سید جمالی پیدا شد، یک حرکت دورانی رو راه انداخت و به کشورهای مختلف منطقه رفت و به ایران خود ما هم آمد، و همزمان با اینکه به دستاوردهای غرب تاکید میکرد، تبصره های ملی و هویتی هم میزد. لذا این دوره مستقل از این تک تبصره ها میشه گفتش که ادامه حیرانی بود با رگه هایی از مرزبندی های هویتی مترقی. تو فراز سوم هم باز کشورهایی مثل کشور ما تأثیر یک سویه میپذیرفتن، اما بالاخره تو جنبش جنگل یه میرزایی پیدا شد، یک رگه هایی از عمل ملی رو ضمن ارتباط یک سویه ثبت و ضبط کرد و به ثبت تاریخی رسوند. اما در فراز چهارم متأثر از جنبش هندوگاندی، مصدق و نهضت ملی ایران، ناصر و مصر، سوکارنو و اندونزی، خدمت شما قوام نکروما و قنا همین مباوهی که الان مثلا قندیلش دیگه خیلی سیاه شده و دست ملت زیمبابوه مونده، اینها همه مبشران دوران جدید بودن. در این دوران جدید در حقیقت مبادله و تأثیرگذاری دو سویه شد. در این سوی جهان هم در حقیقت ارمغانهایی برای عرض به بازار بین‌المللی بود. در فراز پنجم خب که فراز ما قبل انقلاب و جنبش طبقاتی بود، تأثیر دو سویه بود با تمروج طبقاتی. در فراز ششم که فراز انقلاب هست دیگه، جنبش کوبا تقریبا جهان جنوب رو تسخیر کرده، تأثیر دو سویه است با تشعشع انقلابی. تو فراز هفتم که دیگه میشه گفتش که آخرین انقلاب ها تا سرفصل 1980 صورت میگیره و 79 ایران هست و نیکاراگوئه، تمایل در حقیقت این تأثیر دو سویه است، حالا ضمناً تمایل توسعه‌ای هم وجود داره. فراز هشتمی که الان درش داریم به سر میبریم، تأثیر گذاری های جنوب و شمال دو سویه است با رویکرد مشارکتی. حالا یعنی سر ایران خودمون، تو فراز اول ایران از به اصطلاح جهان تأثیر پذیری به پذیرو کاملاً اقتصادی بود، بازارهاش تسخیر شد، اقتصاد ملیش فرو ریخت، چند تا کشت تخصصی رو پذیرو مثل پنبه، مثل برنج، مثل خشخاش، یعنی کاملا از جهان تأثیر اقتصادی پذیرفت. حاکمیت هم خب کاملا حاکمیت قاجار تأثیر پذیر بود، نه دستاوردی، نه فکری، نه اندیشه‌ای، و با عناصر تحول طلب درون خودش هم کاملا با بعضی خونین و با بعضی هم حسبی برخورد کرده بود، مثل قائم مقام و مثل امیرکبیر و مثل سپه سالار و مثل امین‌الدوله که سیرشون رو تو مشروطه و قبل از مشروطه بررسی کرده. تو فراز دوم ایران ما از جهان پیرامون خودش تأثیر فکری سیاسی پذیرفت، فکر کنستیتوسیون و مشروطه به ایران اومد، مطالبات جدید اومد، آرمان‌خواهی اون طرف به این طرف آمد. تو فراز سوم ایران از به اصطلاح فضای سوسیالیستی جهان و به خصوص شوروی که در همسایگی خودمون بود تأثیر پذیرفت، منتها میرزا موفق شد یک مدل مدیریتی آرمانی منطقه‌ای رو هم در کنارش به نمایش بگذاره. این اتفاقی بود که در ایران برای اول بار رخ داد. مدل یه مقدار شکل بومی پیدا کرد در فومن و جنگل‌های به اصطلاح زادگاه کوچک خان. فراز چهارم که فراز بعد از جنگ جهانی دوم بود و نهضت ملی، خب ایران ما از جنبش حقوقی جهان تأثیر پذیرفت، اما تأثیر حقوقی بر جهان گذاشت بعد از ملی کردن منابع نفت ایران و یه مدل زیست و مدیریت ملی رو هم عرضه کرد. تو فراز پنجم که نیروهای نوع ایران با به عرصه گذاشتن، نیروهای نوعی که در فراز شیشم اومدن مؤسس شدن، تأثیر پذیریشون از جهان تأثیر پذیری آرمانی بود. در فراز ششم تأثیر پذیری تو فاز انقلاب تأثیر پذیری اندیشه‌ای و انقلابی بود. تو فراز هفتم که مقارن با انقلاب 57 بود، هنوز در جهان میل به دگرگونی وجود داشت. این میل به دگرگونی‌های اساسی که به قول حضرت علی کفگیر به ته دیگ میخوره و بالایی ها رو پایین میبره و پایینی ها رو بالا، ایران خودمون مبتلا به این تأثیر شد. و نهایتا تو فراز هشتم که جهان میل مدنی و مشارکتی جدید داشت، این میل رو هم ایران در حقیقت دوچاره شد. حالا آرام آرام به ته بحث برسیم. اینجا بحث رو دو بخش می‌کنیم، یکی تأثیر حاکمیت‌ها از جهان هست و فصل بعدی یا لوح بعدی نیروها و جهان. تو فراز اول حاکمیتی که تو ایران مستقر بود، حاکمیت قاجار و دوران ناصری هم بودی، یه دوران 50 ساله خیلی طولانی است. اگر خانواده پهلوی بوده نیم قرن برای حکومت کردن، شخص ناصرالدین شاه تقریبا 49 سال تمام پارسان 50 سال 5 دهه بر ایران به اصطلاح حکم کرد. او فراز اول ایران قاجار به جهان واداد، شاهد وادادگی هستیم، و اجاره ظرفیت‌های ملی، بازارها اجاره داده شد، جنگل‌ها، مراتع، نفت، راه و و همه ظرفیت‌های ملی در حقیقت به جهان اجاره داده شد. تو این 20-25 سال گذشته تو حوزه صنعت قراردادهایی بسته می‌شد به اسم قراردادهای بای بک یا نت بک، هم مشابه این، یعنی یک سرمایه‌گذار خارجی میاد ظرفیت ملی شما رو، اما از نیروی کار و سوله و خط تولید رو میگیره، خودش کالا تولید میکنه، اون کالایی که تولید میکنه با یه نسبتی با میزبان در حقیقت تقسیم میکنه. اما توی دوران قاجار اصلا نتبک هم نبود، نفت به اصطلاح آرام توی سالهای آخر دیگه نفت هم کشف شد، منابع قارت میشد، ولی یه به اصطلاح خراجی فقط یک امتیازهای ویژه‌ای به حاکمیت داده میشد، ملت در حقیقت ظرفیت ها رو شاهد اجاره کاملش بود بدون اینکه از اون اجاره چیزی منتفع بشه. فراز دوم حاکمیت حیران بود و ناصرالدین شاه سه سفر رفت اونجا و اومد و جمع‌بندیش هم که دیدیم، خاطرات ناصرالدین شاه رو تو همه روزنامه معروف که خاطرات ناصرالدین شاه دوستان مطالعه کنن، قبلا هم معرفی شده بود، جمع‌بندیش از سفری بود، جمع‌بندیش از سفر سوم، رفتیم و خوردیم و خوابیدیم و خندیدیم و نشستیم و گفتیم و برگشتیم. و بخش مهمی از اون خاطرات، خاطرات خیلی ریزی هم هست، خیلی آموزشی هم هست، فقط توصیف‌های جنسیه و تمثیل زن به هلو هست و توصیف و و یعنی مبهوت در حقیقت، هم شاکله غرب شده بود، هم فرهنگ غرب شده بود، هم آزادی‌های جنسی غرب شده، حیرانی. و وقتی هم که ناصرالدین شاه آمد اینجا در حقیقت محتوا رو بر نگرفت بیاره، قش رو برگرفت. اینجا به اصطلاح اقتباس از پارک‌های ملی کشورهای اروپایی بعد از انقلاب صنعتی، توی تهران و بعضی شهرهای بزرگ باغ ملی تأسیس شده اسمش، و یه جشنایی تو باغ ملی هم تا زمان ناصرالدین شاه را انداختن به اسم گاردن پارتی و مجسمه و بعضی آبنماها و فواره. آنچه که ناصرالدین شاه در سه سفر از غرب اقتباس کرد و تو ایران پهن کرد سفره شد، اما قش رو، قش رو در حقیقت رویه. ما بچه بودیم بعضی از این خب با ماستا تو کاسه بود، بعضی هم تو کوزه بود، بچه ها منتظر بودن مثلا وانت ماست کی بیاد، تا این صاحب مغازه سرگرم حساب کتاب با والتی و به اصطلاح ماسبند بود، میرفتن یه انگشتی به روه میزدن، روه رو میمکیدن و میرفتن، کسی دیگه در حقیقت به داخل کوزه کاری نداشت. ناصرالدین شاه در حقیقت به کاسه ماست پرخامه جهان تو دوران خودش فقط در حقیقت انگشت به روه زد و آخر سر رو دل گرفت و مرد. این که حیرانی و برگرفتن قش رو تسلیم، آخر سر مقابل مرد تسلیم شد. فراز سوم که حالا دیگه قاجاران رفته بودن، رضا شاه اومد، حاکمیت ایران کارپذیر سیاسی غربی ها شد، یعنی بالاخره کمربند سبزی بنا بود دور اتحاد شوروی دینامیک بسته بشه، بنا بود که در حقیقت تو ایران تفرقه فئودالی پایان بگیره، به یک تمرکز و سانترالیسم منجر شه. رضا شاه کاملا این رو با اتفاق حالا یک طیف قزاق وحشی مثل امیر احمدی، احمد قصاب و سرباز مختاری و و و و و یک طیف فرهیخته که بعداً همشون از بین رفتن، تیمورتاش و تدعیون و داور، این کارپذیری سیاسی رو در حقیقت به نحو کامل انجام داد و تمکین تاریخی کرد. یعنی رضا شاه به رغم همه باستانیگری ها و ارتجایی بازی های ملی کورش و قلدری که برای مردم ایران داشت، در مقابل جهان نه، قلدری نبود، در مقابل جهان در حقیقت آمده بود که یک دوران تاریخی رو به نفع به خصوص انگلستان رقم بزنه که زد. اما فراز چهارم حاکمیت ایران دو تکه است. یک تکه که تکه های ارتجایی که از قبل مونده بودن بعد از رضا شاه، روابط صندوق خانه‌ای با غرب داشتن، با انگلیس و برادران رشیدیان با امریکا و و و و و و. اما بالاخره یه اتفاق برای اول بار تو ایران افتاد که یک بخشی از حاکمیت که یک عمر فصلی و بهاری حدود 27 ماه و 15 روز تو ایران داشت، دست به شفاف سازی ملی زد و برای اول بار حاکمیت در ایران بر سر یک میز مبادله شرافتمندانه با جهان نشست، که حالا جلوتر باز میکنم این تبادل شرافتمندانه چی. اما فراز بعد که فراز بعد از کودتاست و مصدقی دیگه در میان نیست و سفره ملی جمع شده، فراز فرزند خواندگی است. یعنی شاه فراری رو میارن و در ایران دوباره مستقر میکنن و فرزند خوانده جریان امپریالیسم مسلط دوره میشه، هم پیوند میشه و به یک تئوری هم تمکین میکنه و هم عمل. تئوری اصطلاح رفرم کندی بود که قبلا تفصیلی ازش صحبت کرد. فراز ششم وضع از این هم بدتر میشه. حاکمیت ایران حل میشه در حقیقت نظام اقتصاد سیاسی غرب. یه جمله تاریخی رو سال 56 اردشیر زاهدی در سخنرانی که در سفارت امریکا تو ایران کرده بود عنوان کرد که قیمت نفت برای ایران هم نان است و آب. یعنی از منظر اقتصادی کاملا تو اقتصاد جهان هضم و بلع شدن، نه با نفت، نه با تکنولوژی، نه با کار، نه با خدمات پیشرفته. به لحاظ سیاسی تشکیلاتی هم که بعد از اینکه نیکسون و کیسینجر در گوام بعد از شکست ویتنام نشستن و تئوری درست کردن که بگذار دیگران به جای ما بجنگن و ژاندارم منطقه پیش اومد تو ایران، تو منطقه ما شاه ژاندارم منطقه یا پاسدار منطقه رو به عهده گرفت و که سیرش رو دیدیم. فراز هفتم که یک بخشیش هویت باختگی رژیم شاه بود، به یک تئوری دیگه که تئوری حقوق بشر کارتر سال 77 بود عمل کرد. و بچه دیگرش این بودش که تو فراز هفتم که فراز انقلابه، حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی پرچمی رو برافراخت. اون پرچم برافراخت به اصطلاح کشتیگیرهای سابق، مثلا توی شهر یک پهلوان میرفت رو خونه میگو من کشتی میخوام، یا تو دوره قاجار مثل رضاخان هم افتادم عوالی رضاخان هم همینطور تا این پهلوان گلاوری برجی بود، اومد تو تهران رو رفت همون باقی ملی. اطلاعی هاش هم هست، اطلاعی های قشنگ بزرگ صورتی، من با پهلوان پایتخت شما میخوام کشتی بگیرم. این مفتن ادعای کشتی. این حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی هم اومد با کل جهان ادعای کشتی کرد. یه وقت میای تو منطقه خودت، یه وقت میای تو محله خودت، یه وقت تو کوچه خودت ادعای کشتی میکنی. با کل جهان ادعای کشتی کردن، غربش و شرقش و پاکستانش و عراقش و ادعای کشتی کرد. خب وقتی هم که یکی ادعای کشتی میکنه همه چشمان خیره میشه و بالاخره چی چند هست؟ قدی، قواره، قامتی، عضله، پشت‌بازویی، پایی، لنگی، چی بالاخره داره؟ فنی، نگاه خیره کرد، خیره شدن که طرفشو در حقیقت مرعوب کن چی؟ جمهوری اسلامی در حقیقت با خرواری و انبوهی از ادعاهای جهان شمول، امور قرائی و این که در حقیقت ما گل سرسبد انقلاب ها هستیم و و و و و, و, و آمد. سیری که طی کرد بعد از این پرچم افرازی در فراز هفتم، تو فراز هشتم که دوران جمهوری اسلامی بود، افتاد به واکنش و استکاک با کل جهان، به واکنش و استکاک. یعنی همون شعار سرود اولیه جمهوری اسلامی که بعد از سرود جدید جاش آمد سال 66-67، همین در حقیقت مقابله ویژه با شرق و غرب بود. تا سال 67-68 که هاشمی بیاد سریکار، همین فرودگاه که میامدین بیرون قبل از میدون آزادی یه تابلو خیلی بزرگ بود که روش نوشته بود ما بر سر اسلام دعوا داریم. ما سر اسلام دعوا داریم. یعنی همه که میمد تو ایران با سر اسلام دعوا داشتن. هاشمی که اومد و اون فرهنگ رفت و این تابلو جمع شد، جای اون ما سر اسلام دعوا خیلی خیلی سمبولیک بود. یه نئون بزرگی به اندازه کل دیوار پشت سر من تابلو قرمز و سفید آیگه آلمان بود. یعنی این اتفاق تو حوزه در حقیقت هم ایدئولوژیک هم سیاسی تشکیلاتی ایران رخ داد. پرچمی بیافروزی و با جهان دعوا را بندازی و واکنش و استکاک. اما از سال 68 به بعد که خب یک فوت آقای خمینی بود، دو پایان جنگ بود، سه کنار رفتن دولت دوران جنگ بود و روی کار مدن دولت هاشمی، این استکاک تبدیل به استحاله شد. یعنی پهلوانی هم که بیمید ادعای کشتی میکنه با یه انرژی میاد، به نسبت به بگذاره انرژی گروه کاسته میشه، گروه کاسته میشه، به استحاله میاد. این جمهوری اسلامی هم این سعی رو تهی کرد، پرچم افرازی و واکنش و استکاک و استحاله، به آنجا رسید که در حد فاصل سالهای 69 تا 71 19 هیئت از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای نظارت بر اقتصاد ایران تو دوره هاشمی به ایران آمدن. اونم با در حقیقت از موضع بالا، چرا همه ارز خون چراغر نیست، چرا ارز چمدانی داری، چرا ارز مسافرتی داری، چرا ارز پزشکی داری، چرا قیمت آزاد نیست، چرا واگذاری ها به بخش خصوصی انجام نمیشه، چرا دولت کوچک نمیشه، و از موضع بالا میام، نه از موضع در حقیقت ناظر کوتاه قد. این که عمل به تئوری رو تو دو نوبت تو برنامه های اول و دوم توسعه زمان هاشمی اجرا کردن، تئوری تعدیل ساختار اقتصادی رو، و الان هم وضعیتی که به اصطلاح درش به سر میبرند حاکمیت ما در ارتباط با جهان، پرهیز از درک جان و سمت جهان و الزاماشه. یعنی نمیخواد بپذیره بابا فضای موجود، جان جهان، سمت جهانی که ما داریم به دردش به سر میبریم، انکسار هرم سنتی قدرت و توزیع مجدد قدرته و تعبیه مدل مشارکتی است که همه این نیروها و همه این مردم بتونن درش در حقیقت میدانی برای بازی داشته باشن. اینکه این سیرها رو از 120 سال گذشته با وادادگی حاکمیت قاجار در ایران شروع کرد، با پرهیز از درک جان و سمت جهان و الزاماتش، این مرحله از جمهوری اسلامی در حقیقت به قول خیاطای قدیم که نخ کوک رو بگیری کوک بزنی، این نخ کوک رو بگیری کوک بزنی از وادادگی و اجاره ظرفیت ملی و ایرانی و و و و و و میرسی به در حقیقت لباس خوشکرو و خوشدوخت زمان مصدق. بالاخره اول بار بود که این پیرنی که تن جامعه ایران رفت رو سرشونه‌هاش اپولی بود، رو سرشونه‌هاش اپولی بود. حالا تو رنگ شناسی و ترشناسی میگن پیرهنی که اپول داره و از این طرف هم مثلا راه راهه، در رنگ شناسی و ریخ شناسی نشان دهنده قوام و استحکام فردیه که اون پیرهن رو بتنش کرده. مثلا شما فیلم ها رو دقت کنید، تئاتر رو دقت بکنید، کسانی رو که میخوان در حقیقت بهشون شخصیت و تشخص قوامدار بودن و پایدار بودن بدن، پیرهن راه راهی یا پیرهن چهارخانه‌ای. ولی الان تو همه سریال های اینا و فیلم های که مانید همه پیرن ها گلمنگولیه. یعنی معلومه که به جبل فقولیه، معلومه که اصلا ذهن مقشوشه و آدم هم مقشوشه، بیان حال جامعه ماست که برای اول بار زمان مصدق بالاخره یه اپولی زیره بالای پیشونه اومد و جامعه ایران مدیتی پیدا کرد و اقتصاد ایران به رغم همه به اصطلاح مزایا و تنگاهایی که بود یه شخصیت جامعه ایران و اقتصاد ایران پیدا کرد تا سیر رو که الان طی کردیم. این حاکمیت ها و جهان بودن. حالا میرسیم به نیروها و جهان. حالا سنت روشنفکری در ایران همیشه این بوده که فقط حاکمیت رو نقد کرده. یعنی روشنفکر رویی در ایران از بطن مادر برای این بیرون آمده است که در حقیقت ژنتیک نقاد حاکمیت باشه. یعنی هیچ وقت نه سراغ خودش بره، نه سراغ سیر خودش بره، مثلا این خبره نیست. ولی بالاخره ما لامحاله باید سراغ سیر خودمون بریم. نیروها در ایران تو فراز اول خب که اقتصاد جهان رو داریم ازش صحبت میکنیم، مواجهشون مواجهه در حقیقت اجابانه بود. یعنی تعجبشون تا ته مرز و تا ته دل برانگیخته شد از اتفاقاتی که اون طرف رخ میداد. فراز دوم ایرانی و شیفتگی و اینگه دوران میگه دوران تقی‌زاده است و دوران ملکمه و ایرانی و شیفتگی و اما خب یک تک تفسره های ملی هویتی هم بعضی ها اینجا زدن، مثل طالبوف. حالا روشنفکر بود، کلیت قرمونی بزی رو کاری رو فرهنگ ایرانی به خصوص و تا حدودی رو فرهنگ مذهبی ایران ایستاد. فراز سوم نیروهای عمل کننده در ایران به شاخصشون کوچک خان بود، علقه‌ای به جهان هم عصر خودش خصوصا اتحاد شوروی داشت، مدلی برداشت، ولی خب استقلالش هم همونطور که قبلا دیدیم حفظ کرد، این نقطه قوتش بود. فراز چهارم اتفاق مهمی افتاد، نیروها به محوریت مصدق که نیروها عموما نیروهای ملی بودن، حزب توده رو میذاریم کنار، خب به یک درک جدی از دهان رسیدن. شخص دکتر مصدق از بزنگاه دوران خودش بهره بود، یک مدل مدیریت ملی هم به جهان عرضه کرد. در فراز پنجم بقایای نیروهای ملی که جبهه ملی دوم بود و نیروی نوپایی که آمد که هم ملی بود هم مذهبی بود، نهضت آزادی، موقعیت جهان و موقعیت ایران رو درک کردن، اما خودشون ناآماده بودن و عملشون هم تو اون دوره کمتر تناسبی با دوران داشت. اما فراز ششم هفتم که یک کاسه است، جلوی هفتم خالیه به دلیل اینکه فضای یک کاسه است. فراز ششم خب نیروهای ایران که معدل و میانگین سنیشون خیلی آمده بود پایین و تو ایران شاخصاشون مجاهدین شریعتی تو مذهبی ها بودن و فدایی ها توی غیر مذهبی ها بودن، جهان و ایران درک کردن. برای اول بار پروسه کسب آمادگی در ایران طی شد، یه هویت و سازماندهی رو هم عرضه کردن و به جلو باز میکنیم. تو فراز هشتم در 10-15 سالی که پشت سر گذاشتیم، نیروهای درک عامی از جهان داشتن اما ناآماده و عملشون هم نامناسب. یعنی به هر حال 8 سال در ایران فرصت در اختیار این گونه نیروها بود، اما ناآماده بودن و عملشون هم نامناسب بود، فرصت سوخت. حالا میرسیم به دو برش مطلوب. اما قبل از اینکه برسیم به دو برش مطلوب، نیروها در حقیقت میشه مالا حداقل به منطقه خودمون یا به جهان پیرامون چیزهایی برای عرضه داشتن. تو حوزه مبارزاتی بالاخره دو سه تا خان تو ایران آمدن که خان فئودالی نبودن و شاخص مبارزه در ایران شدن، تقریبا جهان هم شناخته شد. یه ستار خانی آمد، یه کوچک خانی آمد. خب بعد از این دو تا خان که میان سال بودن، یه پیردهی میامد، یه مصدقی آمد که هم جوانانه با شرایط برخورد کرد و هم معقولانه. بعدش هم تو دوران جدیدتر یک جوان اولانی آمدند که اون جوان اولان بالاخره ایران و منطقه رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن. یعنی مدل انسانی ایران داشته از سمت نیروها و از سمت حاکمیت ها. ایده هایی تو این دوران ها که ازش صحبت میکنیم آمد، مدل هایی و نهایتاً سازماندهی هایی. اما جنبندی یا اساره بحث توی این دو برش و دو مدل مطلوبه. ما در ایران یک مدل مطلوب حاکمیتی داشتیم در 120 سال و در مدار نیروها یکی دو مدل در حقیقت مطلوب قابل عرضه داشتیم. خب در شرایطی که در ایران ما در مدار حاکمیت دور به دور ما شاهد حیرانی و شیفتگی و تمکین بودیم، خب اول فرض کنید که از تقی‌زاده شروع شد حاکمیت و نیروها تو سیر خودش به ملکم شروع شد، به تقی‌زاده رسید، به دوران جدیدتر مثلا به تیپای مثل عباس مسعودی رسید. عباس مسعودی دهه 20 رفته بود امریکا، وقتی آمد تو روزنامه اطلاع یه پاورقی مسلسلی میزد با من به امریکا بیایید. کاملا به اصطلاح شیفته امریکایی‌ها بود و فرهنگشون و اقتصادشون و ساختارشون و و و و و این که تقی‌زاده، ناصرالدین شاه، ملکم، عباس مسعودی، حزب توده از یه منظر در ارتباط با اتحاد شوروی، شخص رضا شاه و تو ایران ما که به اصطلاح شیفتگی و حیرانی و تمکین یک به اصطلاح عارضه‌ای شد، این خیلی مهمه که تک عناصری باشن که شیفته نشن، حیران نشن و در حقیقت به یک تعاملی برسن و بتونن مدل عرضه بدن. در ایران ما در حقیقت عناصری بودن که به روی آدمیت ایرانی ایستادن. بالاخره ما آدمی هستیم در این جهانی که به سر می‌بریم، ما عضوی هم از جهانیم، عضوی هم از هستی هستیم و طبیعتاً به اعتبار عضویتمون در تغییر سمت جهان، در تغییر جهان، در تبدیل جهان مشارکت خواهیم داشت. حالا توی ایران ما بحث‌های اول که کردیم، سنت‌ها در تاریخ و نقش پروردگان و و و و و بالاخره خدا از اونجایی که خودش خالقه و خودش صاحب اراده است، همه جای جهان از جمله در ایران نیروها یا جمع‌های چه منفرد چه مجتمع که آمدن که هم ایفای نقش در حقیقت خلق بکنن و هم ایفای در حقیقت اراده کمکشون کرده. حالا تو ادبیات قرآنی هم اراده الله آمده، خدا اراده کرد، هم اراده الانسان آمده. خیلی مهم تو نیست که فقط خدا اراده بکنه، خدا در حقیقت فرمانده پادگان کنه، اساسا اینطوری نیست. انسان هم میتواند اراده کنن و ارادهش به وجهی میتونه باشه. اراده کنه مثلا فرض کنید که شکلبندی رضاخانی بسازه، نه اراده کنه مدل مشارکتی مصدقی بسازه. حالا خدا با کسایی که ارادهشون تحولی تکاملی پیشبرنده است و با خلق توأم میشه این اراده، طبیعتا پشت قضیه در میاد، حالا چه ایران ما باشه چه جای دیگه باشه. این که انسانهایی که اثر بخوان به جا بذارن، مثل هستی که اثر پروردگاره و از این طرف هم تاریخ و مناسبات اجتماعی هم اصلا انسان اونجا حوزه ما رو عمری داره. خدا همه زمین بازی رو در حقیقت مثل حاکمیت ها اشغال نکرده. این که اینجا تو ایران ما بالاخره یه مصدق پیدا شد، در مدار حاکمیت یه مدلی عرضه کرد. این مدل چند تا ویژگی داشت، یک خب ملی بود، دوم شدنی بود، تحققی بود، سوم قابل تصوری بود. این مدل ملی کردن منابع بعد از حتی کودتا علیه مصدق و استقرار کنسرسیوم در ایران، در بقیه کشورهای نفتی جهان مدل شد، مدل مدیریت ملی، قراردادهایی که دیگه از دوران 16 سنت در بشکه خارج شده بود و و و این که اول بار در ایران یک حاکمیتی از سر کار آمد که با جهان به مبادله برخاست. مبادلش هم مبادله نفت سیاه خام با کالا و خدمات نبود، نفت دیگه بعد شده بود. مبادلش با جهان این بودش که در حقیقت کالا به جهان صادر کرد، خدمات به جهان صادر کرد، روش به جهان صادر کرد، منش به جهان صادر کرد و مدل خیلی پروپیمان بود. یعنی زنجیر مصدق خیلی پروپیمان بود در بین همه حاکمیت هایی که سراغ داریم. البته جمهوری اسلامی می توانست با فضایی که در سالهای 57-58 در ایران وجود داشت، در اشل بزرگتر و همگانیتر تجربه مصدق و تکرار امروزی بکنه، ولی متاسفانه دوران به شاخ و شانه کشیدن علیه جهان، به مرز بستن با همه جهان، یک بخشش گذشت، بخش دومش به استحاله گذشت، بخش سومش هم الان همین حیرانی و یه پول نفتی هست و پرهیز از عدم درک جهان. این که تو مدار حاکمیت دوران 27 ماه و 15 روز مدل جدی بود، تو مدار نیروها خب یک موج اول موج دهه 20 در ایران بود که خب در کنار اینکه حزب توده یک پکیج فکری و دانش ایدئولوژیک و دانش مبارزاتی و دانش سنتی و دانش تشکیلاتی به ایران بود، بالاخره چند نفری پیدا شدن که روی ایدئولوژی بومی ایستادن. حالا مهندس بازرگان پیدا شد، به هر حال برای اول بار واضح ایدئولوژی علمی با روح مذهبی در ایران شد. یا آقای طالقانی اومد، خانده قرآن به قرآن وارد شد، یه موج اونجاست که بالاخره ایران ما حداقل نه به همه جهان، به پیرامون خودمون و به جهان اسلام که منجمد شده بود، توانست ایده هایی و به اصطلاح عناصری رو ارائه بده. اما اتفاق مهمتر در دهه 40 و 50 ایران افتاد. قاعده و سنت در اینجا عمل کرد. نیروهایی پیدا شدن که به اصطلاح سنتشون سنت پروردگار بود. پروردگار برای خلق به لحن همه بی‌نیازیش مرحله بنده، پیش نیاز قاعده، مرحله تمام می‌شود، مرحله رو شروع می‌کنه. برای اول بار تو ایران جوانی پیدا شد، یه حریف نژاد تبریزی پیدا شد، اومد عنوان کرد ما در این مرحله صلاحیتی نداریم، اما صلاحیت کسب صلاحیت داریم. خیلی اتفاق مهمی تو ایران افتاد. یک جوان در حقیقت تازه سال اومد سنت پروردگاری پیشه کرد، مرحله بندی، کسب آمادگی، تمام شدن یک مرحله برای ورود به مرحله بعد. این کسب آمادگی و تجهیز برای اول بار تو ایران در حقیقت سنتش بنا نهاده شد و نیروهایی که در ایران در دهه 40 آمادگی کسب کردن، دهه 50 رو از خان خودشون کردن. این قاعده است، این سنت، یعنی مجاهدین از اون طرف هم شریعتی. یه مقدار هم حالا نیروهای در حقیقت صادق مارکسیسم مثل فدایی ها، اونا در حد خودشون به تجهیز و مرحله قائل بودن، توانستند ایران دهه 50 رو از آن خودشون بکنن و بوی به اصطلاح سبقت مبارزه رو از نیروهای سنتی و ماقبل خودشون بگیرن. این دو تا اتفاق در ایران اتفاق مهمی بود، یعنی برای اول بار به تبادلی در ایران و جهان در مدل حاکمیت مستقیه و در دو تا مدل نیروهای دهه 20 و دهه 40 ایران صورت گرفت. توی اتحاد شوروی یه لانتیفی پیدا شد، یه اقتصاددان خیلی کیفی بود، میشه گفت از بازهان اقتصاد ریاضی هست. این یه نبوغی داشت. نبوغش این بود که یک جدول گسترده ای رو سازماندهی کرد، جدول داده و ستانده. جدول داده و ستانده لانتیف کاملا نشون میداد که هر کدوم از بخش‌های اقتصاد، کشاورزی و صنعت و خدمات و شوروی رفتن داشت به ایران، به بخش‌های دیگه چی دادن و از بخش‌های دیگه چی گرفتن، خیلی دقیق و با حوصله نشست جدول رو در آورد. حالا تو ایران ما این 20 سال گذشته بعضی ها مثلا آقای بانویی که مثلا اقتصاددان بیزگاس و تو هند تحصیل کرده، دو سه مرتبه داره جدول داده ستانده رو واسه ایران در آوردن. این جدول داده ستانده فقط مال اقتصاد نیست، همه جا پهنه. تو خونه ما پهنه، تو محل پهنه، تو زمین فوتبال پهنه، تو عرصه اقتصاد هم پهنه، تو جهان هم بزرگترین سفرش پهنه. بالاخره تو جهان همه این نیروها دارن عمل میکنن. لونتیف تو سطح بخش های اقتصادی نشون داره که چی میده که چی میگیره، ولی بالاخره تو جهان هم معلومه که چی میده که چی میگیره. و ایران ما اول بار در حوزه در حقیقت داده ستانده جهان مصدق در موضع حاکمیت، حالا همه حاکمیت هم که در دست داشت، دولت رو اون صندوقونهای ارتجایی و خواهر شاه و مادر شاه و پستوهای در حقیقت سیاه ایران سر جاش بود، چون هم سر جاش بود، همه مار خورده افعی شده های دوران رضاخان، رضاخان پیرامون شاه بودن. ولی یه گوشه ای از حاکمیت رو گرفت، خیلی مهمه شما یه گوشه ای رو بگیرید رو گوشه های مدل ارائه بدید. تو فوتبال اصطلاحا بعضی بازیکن ها که دریبل میزنن میگن طرف روی دستبال دریبل میزنه و واقعا بودن بعضی ها، ولی مصدقا روی دستبال قدرت ما رو داشت، همه حاکمیت در اختیارش نبود. حالا او بخشی از حاکمیت هم که در اختیارش بود، نه منبع درآمدی، نه نفتی، چیزی دیگه مهم چیزی نبوده، ولی بالاخره او دستمال توانست در جهان بازی کنه. و خب مرد سال شد، خیلی درخواست یکی مثلا مرد سال بشه به خاطر نم توقعشش و به خاطر حوز زنده انسانیشه، مثلا مثل این جایزه زرش که طلایی هست که مقابل اسکار به بدترین فیلم جهان میدن، میشه تو جهان شاخص شد، یعنی میشه آبزرش خور، میشه نه، میشه کنسانتره کیفی به جهان عرضه کرد. مصدق آبزرش که از نوع احمد نژادی به جهان عرضه نکرد ولی به حقیقت جرعه‌ای به جهان عرضه کرد به جهان جنوب که اون جرعه میتوانست تو مرحله خودش رفع آتش بکنه این تو مدار حاکمیت تبادلی برای اول بار با جهان صورت گرفت و تو مدار نیروها به همین ترتیب بالاخره یک جدول دادستانده لاونتیفی تو ایران تو حوزه یا فکر و اندیشه و سیاست و تشکیلات برای اول بار برملا شد. حالا بخش آخر دیگه بحث رو جمع میکنیم چشمنداز خوبی سمبولیکه چشمندازی همه فکر میکنن که وجود نداره یعنی تاب ارسن و سیاه و چشمنداز هم آبیه ولی خب ظاهرا چشمندازی نیست اما چشمنداز ما و جهان رو بخوام ترسیم کنیم خلاصه حالا پرانتزش رو آخرهای بحث تو جنبندی لحایی بخوام باز کنیم چشمنداز برای ایران چشمنداز مثبتی هست به این مفهوم که همچنان که جهان کوچک‌ها و دینامیسم‌ها کوچک‌ها و متوسط‌ها دینامیسم داشتن و دارن در ربع قرن گذشته ایران ما هم الان کوچک‌ها و متوسط‌ها دینامیسم دارن نام‌های بزرگ، اشخاص بزرگ، جریان‌های به ظاهر بزرگ الان در ایران ما دینامیسم ندارن ولی کوچک‌ها در ایران و متوسط‌ها در ایران الان دینامیسم دارن این دکل بچه قضیه هست بچه دوم قضیه این هستش که در حیات در ایران برخلاف دوران‌های گذشته که نفی مطلقیت توی سطحی بود و تو خواص بود و تو نخبگان بود الان نفی مطلقیت و مشروطیت به مفهوم مشروط بودن حاکمیت به شروطه ها الان تو جامعه ایران ذاتی شده درست تشکیلات نداره درست سخنگو نداره ولی جامعه ایران الان مشهونه جامعه ایران تحت هیچ شرایطی دیگه تن به مطلقیت نمیدهد کمان که الان هم مطلقیت مسئله داره پس یک دینامیسم کوچک ها و متوسط ها دو همگانی شدن میل در حقیقت به مشروطیت مشروطیت اون موقع مشروطیت سلطنتی طلب بود هر حاکمیتی از جمهوری باشه هر چی میخواد باشه بالاخره مشروط باید باشه پاسخگو باید باشه باید در حقیقت مقابل آحاد مقابل جمهور بیاد حساب کتاب پس بده این میل الان تو ایران جدی وجود داره و فقط میل روشن فکری و فرهیختگی نیست این وجه دومه وجه سوم این هستش که نیروهایی در ایران در همین سه دهه گذشته بودن که بدون هیچ لوجستیکی به جهان راه پیدا کردن موسیقی ما جهانی شد تا حدودی فیلم ما تا حدودی جهانی شد الان همین اتفاقای مهمی که افتاده حالا تو ایران همیشه میگفتن که مثلا تو ورزش ما فقط ورزش‌های انفرادی داریم ولی الان اینطور نیست اتفاقها رو باید از توش قانون داره بود یک قانون تو همین بسکتبال ایران تو همین المپیک چین خودشو نشون داد. اتفاق چی بود؟ تنها بخش ورزش ایران که در اختیار خانواده واقعی ورزشه فدراسیون بسکتبال. خانواده مشهور، خانواده خوشنام، سه تا برادر، رضا و کمال مشهور و محمود مشهور. سه تا دو نسل بسکتبالیست تیم ملی بود. خوشنام، ملی پوش، تحصیل کرده، دانشگاه ملی تحصیل میکردن یکی دوتاشون اینها این 5-6 سال گذشته فدراسیون بسکتبال دستشون یه کار کردن با تا مشهونا همین محمود مشهون که رئیس فدراسیونه و رضا که برادر کوچیکشه تو ایران راه افتادن خیلی اتفاقا اونطوریه ها 100 تا نوجوان تو سن ورزشی زیر 16 سال 100 تا زیر 16 سال در ایران پیدا کردن بالای 2 متر آوردن، سرمایه‌گذاری کردن، روشون کار کردن از توشون همین آیلین نیکبخت بهرامی در اومد که چند وقت پیش تصادف کرد فوت کرد و برادرشو که الان توی این المپیک هم NBA خواسته هم برای قرارداد بسته با یکی از باشگاه‌های فرانسه اتفاق خود به خودی نیست اتفاق نمیفته، اتفاق تکوین پیدا میکنه یعنی چه دلیلی داره تو بقیه در حقیقت عرصه ایران این اتفاق رخ نده یه باریکه کوچولو برای یک خانواده اهل همون کار فراهم بوده الان رئیس سازمان تربیت بدنی ما اسفالتکاره. دوران شهرداری احمدی نژاد با پیوندی که با احمدی نژاد داشت، پیمانکاری‌های اسفالت بزرگ تهران داشت. حالا آقا رو به خاطر اینکه دیگه احمدی نژاد تو شهرداری نیست، کردن رئیس سازمان تربیت بدنی ایران. اولین مصاحبه‌ای که تو تلویزیون می‌کرد فکر می‌کرد فوتبال 12 نفرن. خب اینم قاعده است، اینم قانون دیگه. یعنی یه نفر میتونه بیاد با بیدانشیش ورزش ایران رو در حقیقت به پرتگاه برسونه که تو المپیک رسون. یه خانواده مشهور هم میتونن بیان رو قاعده و با علم و با قلق و با کاربلدی این نقطه رو ثبت کنه. حالا ایران برخلاف این که همین میگن کشور فاره فردیت و اینا، الان تو ایران خیلی زیاده. ولی از این طرف الان ببینید ورزش های توپی ایران که ورزش های جمعی شاخص شد، بسکتبال، والیبال و همین ترتیب. والیبال تو سطح نوجوانان قهرمان جهان شدن، تو سطح جوانان قهرمان جهان شدن، تو سطح ملی قهرمان آسیا شدن. الان تو جهان تقریبا مطرح رنکینگ مثلا 20-25 مهمه. ایرانی که حالا مثلا قبلا والیبالش فقط تو سطح آسیا یه مورد داریم مطرح بود، الان واترپولو به همین ترتیب، هندبال به همین ترتیب، اتفاقات مهمی داره رخ میده. این نشون دهنده این هستش که کار جمعی در ایران میتوان کرد. یه مدیریت میخواد، یه سازمان میخواد، یه تشکیلات میخواد. اینکه اینا رو همه رو در حقیقت وصل به هم بکنین، آجر به آجر تنگ هم بچینین، ایران ما میتواند جایی در جهان پیدا بکنه. تو حوزه اقتصادی هم این اتفاق صورت گرفته. تو حوزه اقتصادی تولید کننده های در ایران در 20 سال اخیر بودن، تو صنعت پوشاک، تو صنعت قطعات خودرو، تو صنعت مهندسی به اصطلاح نفت، تو صنعت سرامیک، تو صنعت فرض کنید که حالا لوازم بهداشتی، تونستن بدون هیچ لوجستیکی به جهان راه پیدا کنن، خورده بازار بگیرن. مثلا ایران اگر دولت ملی مستقر شود با مدل مشارکتی مصدق، الان ظرفیت های جامعه ایران برای نشو و نما در جهان خیلی بیشتر دوره مصدقه. اگه اون زمان فقط یه آقای عالی نسب بود که گرایش بورژوازی ملی داشت، الان بخشی در حقیقت از صنعتگران ما هستن که حالا توی کشاورزهای به اصطلاح رانتی حاکمیت نرفتن و تو خیلی از دارانهای سیاه و نیمه سیاه نرفتن و زده خارج شدن. این ظرفیتشون هنوز سر جاش هست. یعنی یک حلقه ها و زنجیره هایی در دهه 60 ایران تو همه شهرهای مثلا بزرگ و کوچیک ایران شکل گرفت که فشار شرایط گلوشون رو فشرد و جانگاه هم بود خارج شدن. اون بار صحبت شد، این آقای شریعت مداری که وزیر بازرگانی دولت خاتمی بود، بهمن سال 82 سخنرانی کرده یا مصاحبه کرده، اونجا عنوان کرده ما در 25 سال گذشته، یعنی 57-82 جریان خورده بورژوازی ایران رو کشتیم. خیلی حرف مهمیه، خیلی حرف مهمیه، هیچ میدان بازی بهش نداره. کشتیم یعنی خیلی اصطلاح واقعی رو به کار برده. ولی این دولت ملی بیاد که نکشه، احیا کنه، از نوع دولت در حقیقت مصدقی. این که دولت ملی در کنار امکان کار جمعی با ظرفیت تشکیلات، در کنار امکان وصل شدن به جهان، در کنار امکان دینامیسم کوچک‌ها و متوسط‌ها که تو ایران هم مثل همه جهان هست، و همه اینها در وراش میل به استقرار مدل مشارکتی در ایران، اینکه از سال 72 تا سال 84 در ایران 10,000 تا NGO ثبت میشه، خیلی اتفاق مهمیه، اتفاق خیلی مهمیه. حالا درسته 7500 تاشون از بین رفتن، 2500 تا بیشتر نموندن و بقیه هم دولت احمدی نژاد وزارت کشورش بخواد از عرصه خارج کنه، اما این نشان دهنده میله. همیشه که میل پشت تریبون که اعلام نمیشه، که با به اصطلاح اشکال گوناگون خودش رو نمایان میکنه. اینکه تصور این است اگر این مجموعه المان ها کنار هم قرار بگیرن، ایران ما هم در به اصطلاح جهان امروز جایی خواهد داشت و دیگه فقط به اسم نفت و درآمد مثلا در 3 سال 200 میلیارد دلار و اینکه جنگ میخواد و اینکه به اصطلاح قاتل هستی بسازه فقط نمیشناسنش. با بسکتش میشناسنش، با فرض کنید که شهرام ناظریش میشناسنش، با فیلم مجیدیش میشناسنش، با خانواده مشهور میشناسن، با خیلی چیزا. یعنی ایران برخلاف دهه‌های گذشته که توی یکی دو تا حوزه میتوانست شاخص و برآمد داشته باشه، الان قد و قامت‌های میتوانن رشد کنن، به شرط اینکه به یکم بالا میاد یکی تو سرش نزنه فشارش بده بره پایین. این دمکنی در حقیقت نفس نیروها رو گرفته. دمکنی بره کنار دولت ملی در حقیقت بتواند با اسلوب مصدقی نیروها رو بشناسه و زمینه حیات براشون فراهم کنه، این امکان هستش که ایران هم در حقیقت جای ویژه‌ای تو جهان امروز داشته باشه. من زیاد صحبت کردم، خسته نباشید، بعد از 10 دقیقه خدمتتون هستم. یه توضیح این هستش که اگر که خدا بخواد از دوشنبه اول ماه رمضان که میشه 18 شهریور، بناست که یا در مسجد یا در همین مکان بحثی راه بیفته. اون بحث هم مثل همین بحثه. یعنی این بحث هم ما از ابتدا عنوان کردیم، نه مورخیم، نه تاریخدانیم، نه کلاسیکیم. شاید یه استادی کلاسیک تاریخ هم بیاد سر تا پای ما رو اشکال بگیره. اما بالاخره دغدغه ها مطرح شد. اون بحث هم یه بحثی از تحت عنوان باب بکشا. باب بکشا، من رفیقم، ره بشایم، باب بکشا نزد من آم. بحث بر سر این هستش که آیا میتوان با خدا رابطه فعال برقرار کرد یا نه؟ آیا میتوان با خدا دیالوگ برقرار کرد؟ آیا میتوان در پروژه های روزمره خودمون خدا را هم دعوت کرد یا نه؟ این بحث انشاءالله بناست که از دوشنبه اولین دوشنبه ماه رمضان آغاز بشه. آگهی هاش توی به اصطلاح قطع آچه ها و قطع آسه دست دوستان رو میز هست. دوستانی که این امکان رو دارن که نصب بکنن میتونن از آگهی های آسه استفاده کنن. اگر تمایل بود، اگر بحث و قبول دارین، اگر که تمایل بود برای مشارکت در اطلاع رسانیش، در اونجا دوستان راه نماییتون میکنن، هم قطع آچار هست هم قطع آسه. بعد از 10 دقیقه من خدمتون هستم. CD های 1 تا 64 هم در اختیارتون قرار دارم. خیلی متشکرم.